بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم الرسل مولانا ابی القاسم محمد صلوات الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لا سیما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شب گذشته وارد ادله ضرورت وجود حکومت اسلامی شدیم و به بیان چند دلیل از فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم. دلیل اولی که ایشون اقامه می فرمان اینه که هیچگاه وجود قانون صالح کافی از اصلاح جامعه نیست. در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست. در همه جا قوه مقننه و قوه مجریه هر دو هستند و الا اگر قانون مفیدی برای یک جامعه بود اما هیچ مجری نداشت که اون رو اجرا بکنه، این فایده‌ای ندارد. در این صورت وجود قانون کل عدمه، از حیث ترتب اثر هیچ نتیجه ای نداره. دلیل دوم فرمودن کسی که به احکام دین اسلام مراجعه میکنه، کتب فقهی رو به طوله ها نگاه میکنه، میبینه که نوع این قوانین برای تکوین و ایجاد یک حکومت ریخته شده و ساخته شده. که یک نظیر بنده اضافه کردم، گفتم مثلا شما قانون اساسی رو به یک کسی بدید که هیچ اطلاعی ندارد که آیا حکومتی در این کشور وجود داره یا نه. همین اندازه قانون اساسی رو به او بدید، نگاه بکنه از اول تا به آخرش، میگه این قوانین اجرا شدنش مستلزم یک حکومت و اگر تا به حال اجرا می شده یقینا حکومتی بوده است و حاکمی وجود داشته. دلیل سومی که ایشون اقامه می فرمان سیره ایست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. پیامبر هم مشرع قانون بودن هم مجری اون، هم قانون الهی رو بیان می فرمودن و هم خود اجرا می کردن، خودشون در رأس حکومت بودن. اینطور نبود که قوانین دین رو بیان بکنن اما برای اجراش بسپارن به کس دیگری که والیست و یا قاضی، بگن شما اینها رو اجرا بکن. در زمان پیغمبر دین و سیاست از یکدیگه منفک نبود، همون امور سیاسی که مردم داشتن رو خود پیغمبر ما اجرا میکردن. برای بعد از رحلتشون هم آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مسئله رو واضح کرد که باید امیرالمومنین علیه السلام رو برای بقاء این حکومت به جانشینی خودتون علناً و رسماً بیان کنید و معرفی کنید و معرفی کردن و همون تعبیر من کنت مولا، هر کس که مولای او من هستم، ولایت من رو پذیرفته است، ولایتی که اولاست از خود اشخاص به جانشان، اگر اینا رو پذیرفتید همین ولایت بعد از من برای امیرالمومنین علیه السلام است بر شما. مسئله آنچنان واضح بود در اذهان که بعد از رحلت پیغمبر اون کسانی که از سالها قبل به طمع قصر خلافت ایمان آورده بودند و در واقع ایمان نیاورده بودند طبق ادله‌ای که وجود داره، تنها به طمع گرفتن حکومت و قصر خلافت پا جلو گذاشته بودند و الا اعتقاد ما و شیعه، اون کسانی که واقف به روایات اهل بیت علیهم السلام و به خصوص روایت که از امام زمان علیه السلام باشند، اونها رو ما نه معتقد به خدا میدونیم، اصلا ایمان به خدا نداشتن، چه رسد به این که به پیغمبر ایمان داشته باشند یا به امیرالمومنین. اعتقاد به هیچ چی نداشتن. کسانی که در صدد کشتن پیغمبر بر اومدند، کسانی که هنوز یک روز نگذشته در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها را آتش زدند و به هر جنایتی ولو سقط جنین تن در دادند و خود را ملعون خدا و رسول طبق نص آیه شریفه قرآن قرار دادند و هیچ باکشون هم نبود. بعد از رحلت پیامبر اختلاف در قضیه کلیه نبود، اختلاف در نبود که آیا بعد از رحلت پیغمبر حکومت لازمه یا نه. یک نفر همچین مطلبی به ذهنش سبقت نمیگیره، لازمه اجرای قوانین وجود حاکم و قاضی و والی، اختلاف سر تعیین شخص بود و گفتن ما میخواییم حاکم باشیم. بنابراین تو همون زمانش هم اگر کسی پیدا میشد، نبود چنین کسی، تصور ذهنی میکنیم، اگر کسی بعد از رحلت پیغمبر پیدا میشد میگفت نه دیگه نیاز به حکومت نیست، منکر حاکم در واقع منکر اجرای قانون دینه، چه بدانه یا ندانه، چون اینا با هم تلازم داره. در واقع میخواسته بگه که نیاز نیست دیگه قوانین اجرا بشه، معطل بمونه اشکال نداره. امیرالمومنین علیه السلام رو منصوب کردند و اوصیای بعد از اون رو تا حضرت بقیت الله ارواح و نافده. و اصولا خود امام زمان علیه السلام هم که تشریف میارن و باز تصمیم بر اینه که قوانین اسلام رو در سراسر عالم اجرا بکنن، حکومت تشکیل میده. در دو جای قرآن، آیه 5 سوره قصص و نرید و نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، خدای متعال میگه ما تصمیم بر اینه که ما اینها رو امام حاکم بر مردم قرارشون بدیم. و آیه 55 سوره 24 سوره نور، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خدا وعده داد که اینها رو خلیفه‌شون بکنه رو زمین. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پس اون ولایتی که آیه قرآن فرماد فالله هو الولی، که عرض کردیم این مراد ولی بالاصاله است، تنها ولی خداست. اما همین خدایی که می‌فرماد تنها ولی پروردگاره، در اون آیه دیگه می‌فرماد انما ولیکم الله، و دو چیز دیگه هم ضمیمش می‌کنه، و رسوله، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. جالبه این آیه وقتی در کنار اون آیه قرار میگیره جمعش کاملا مشخصه چی. اون آیه اول میفرماد ولی تنها خداست، این آیه میفرماد ولی شما هم خداست، هم رسول، هم ائمه دوازدهگانه. بخوایم جواب رو بگیریم که چیه همون معنایی است که شب گذشتم داشتیم، امشب یه نکته از خود ولیکم الله بگم. قرآن وقتی میخواد بگه ولی شما خدا و رسول و مؤمنون هستن، ولی رو مفرد ذکر کرده، نگفته اولیاء شما خدا و رسول و ائمه هستن، میگه ولی شما. جمع بین دو مطلب رو در همین آیه کرده، میخواه بگه که هم ولی بالاصاله یکی بیشتر نیست و اون خداست، و هم میخواه بگه تجلی این ولایت در خارج میبینید به عهده پیغمبر اومده، به عهده امیرالمومنین اومده، به عهده امام مجتبی اومده. مظهر در مکانهای گوناگون می‌بینیم ظاهر شده، اما مبدع یکیه. خیلی با ظرافت ولی رو مفرد آورده. ما از این تعبیرات تو قرآن داریم. آیه 24 سوره انفال: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. دعا رو مفرد آورده. استجابت کنید، بپذیرید دعوت خدا و رسول رو. اینا دو نفرن. پس باید میگفت اذا دعاكم، باید تثنیه می آورد وقتی این دو نفر شما رو دعوت کرده. نه، دنبالش صیغه رو مفرد زده. اذا دعاكم بعدشم گله ما یحییکم. این به خاطر اینه که اونی که دعوت کننده است داعی به ذات خداست. پیغمبر مظهر اون دعوت خداست. این که به امام زمان میگیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، داعی الله دعوت جدید وجود او شده داعی. به طوری که حتی نمیگه داعی الالله، حتی یه لفظ اله بین این دو کلمه نمیاره. میخواد کمال اتصال داعی و الله رو برسونه. اونقدر این داعی که امام زمانم با الله شدت اتصال دارن که من گوینده مایل نیستم ولو در لفظ بین این دو فاصله بیاندازم. گرچه تو معنا میبینید نیاز داره به اله، داعی الالله باید باشه. بله، استعمال داعی الالله هم داریم به لحاظهای دیگه. قرار تشکیل حکومت در زمان پیغمبر سیره پیغمبر بود، برای بعد از خودشون وسیر رو تعیین کرده. زمان از بقیت الله ارواحنا فدا به اون دعایه امام باز تشکیل حکومت میدن و اجرا میکنن احکام دین رو. موندیم ما تو زمان غیبت. اینجاست که بعض از افراد ساده لو و کسانی که اطلاع کافی و وافی از دستورات دین ندارن گاهی شبهه میاندازن، تشکیک میکنن، میگن حالا چه لزوم داره بعض از احکام دین معطل بمونه، حکومت باشه دست دیگران. ولو بعض از احکام عمل نشه، شما بچست نماز خودت، نماز خودت خون، روزت بگی، دشمنانم بیان غارت بکنن، هر چی میخوان ببر. حضرت امام در طی مباحث مفصلی به چند تا از تعبیرات دشمنان اشاره میکنند. من فشرده صحبت ایشونو تو دو سه جمله میخوام عرض بکنم. ایشون میفرمان که دشمنان ما برای القای شبهه که در زمان غیبت نیاز به حکومت نیست، دو سه تا جمله را القا کردند و متاسفانه بعض از افراد متدین ما، گاهی روحانیون ما هم دچار این شبهه شدن و ناخودآگاه تو این مسیر افتادن. یکی می فرمان این شبهه را القا کردن که قوانین دین اسلام قوانین ناقصیه، برای همه امورات سیاسی یک کشور و یک مملکت قانون دین اسلام نداره. شبهه دومی که باز القا کردن اینه که گفتن قوانین دین اسلام مجری نداره. اگه کاملا باشه کسی نیست اجرا بکنه. شبهه سومی انداختن، گفتن قوانین دین اسلام به خصوص قوانین کیفری و جزایی اینا خشنه. همینی که الان هم تو زمان خودمون هم آمریکا همینو داره القا میکنه که اینا تو کشورشون قوانین کیفری رو اجرا میکنن، قوانین خشنیه. اینا برای چی این کارا رو میکنن؟ اینا دنبال یه هدفه، دنبال این هستن که القا بکنن که شما یا اصلا قانون ندارید، یا اگه دارید مکفی نیست، ناقصه، مجری نداره، خشنه، ناچارید دست به آمریکا دراز بکنید. همونایی که در زمانهای قبل وقتی خواستن قانون اساسی ما رو تدوین بکنن، رفتن قانون اساسی کشور اتریش رو آوردن با یه سری چیزای دیگه زمینه کردن و خورد مردم ایران دادن. اینو میخواستن القا بکنن که شما نمیتونید از دستورات دینتون قانون مدونی داشته باشید که بتونه نظام حکومت رو بچرخونه و اداره بکنه. تعبیر جالبی باز از فرمایشات ایشون میفرمان اگر کسی قائل به این بشه که در زمان غیبت ما نیاز به اجرای احکام دین اسلام نداریم، نه حکومت میخواییم و نه عمل به دستورات دین، میفرمان اعتقاد به این مطلب بدتر است از اعتقاد به منسوخ شدن دین اسلام. آیا قوانینی که پیغمبر اجرا میکردند مقید به زمان بود؟ بنده بخوام باز این رو یه نظیر براش بیارم و مثال بزنم، اینطور عرض میکنم: اگر فرض کردیم پیغمبر ما در زمان خودشون در مدینه قانون رو اجرا کردن، تو همون زمان پیغمبر فرض کنید سارقی تو مدینه سرقت میکرد، پیغمبر دستشو خط میکردن، تو همون زمان تو شهر اصفهان ما سارق پیدا شد و سرقت کرد، آیا دستور دین این نبود که اجرا بکنه؟ آیا کسی میتونست بگه که قانون دین اسلام محدود به همون مکانی که پیغمبره؟ مکان که جزء موضوع حکم نیست، موضوع حکم سرقت سارق است، نه سرقت سارق در مدینه. اگه موضوع این بود سارقی در مدینه سرقت کرد واجب است دستش رو قطع بکنید، بله این موضوع جای دیگه نیست، تو مکه نیست، تو کوفه نیست، اصفهان نیست. همانطور که مکان قید موضوع نیست، زمان هم قید موضوع نبود. نگفتن سارق که در تاریخ مثلا پنجم هجری سرقت کرده و دستش قطع بشه. بعد بگیم خیلی خوب، اگه سال ششم شد نیاز به یه قانون جدید داریم، باید ببینیم که آیا لازم است اجرا بشه یا نه. لذایشون میفرمان اگه کسی قوانین رو محدود به زمان خاص میکنه، بگه تا زمان سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام از دار دنیا رفتن و امام زمان علیه السلام غایب شدن، تا اون زمان قوانین دین اسلام لازم الاجرا بود، از بعدش که از رد غایب شدن یه مرتبه منوال بحث عوض شد، قضیه تغییر کرد، دیگه نیاز نیست احکام بهش عمل بشه، مسائل دفاعی باید دیگه زمین گذاشته بشه، ولو دشمن حمله بکنه داره نابود میکنه همه مسلمان ها را، ریشه را داره از بیخ میکنه، بگیم ما حاکم نداریم، زمان غیبت مسائل دفاعی جز مسائل سیاسیه، ما کسی رو نداریم که دستور بده که دفاع بکنه، بعد امام زمان بیان ببینیم وظیفه چیه، بنشین تو همین فکر باقی بمون، دشمن هم میاد ریشه همه تونه میکنه نابود میکنه میاد. قوانین مالیات که الان روایت از امام هاشم علیه السلام براتون میخونه، اخذ مالیات و تقسیم اون به نحو عادلانه، بگیم فقط تو زمان حضور ائمه بوده، تو زمان غیبت چون حاکم نداریم والی نداریم دیگه مسئله تمامه. مسائل اجرای حدود، کسی خلافی کرده باید حد برش جاری بشه، سرقت کرده، زنا کرده، شراب خورده، باید حد برش جاری بشه، یا تعذیر باید بشه، یا اینکه مثلا باید قصاص بشه، زده دست یکی رو عمدن قطع کرده باید قصاص بشه، چشم یکی رو کور کرده باید قصاص بشه. بگیم این احکام تو زمان غیبت دیگه تعطیل، چون ما قاضی من قبل شارع نداریم. اینه که حضرت امام میفرمان اعتقاد به چنین مطالبی از اعتقاد به این که یک کسی بگه دین اسلام نسخ شده حتی بدتر. دو دلیل دیگه ایشون باز اقامه میکنن با توضیحات و فرمایشاتی که ایشون دارن. یکی میفرمان حکومت لازم است به خاطر لزوم وحدت جامعه اسلامی. در توضیح این مطلب می‌فرمایم که دشمنان ما از صدها سال قبل بیدار بودند، متوجه قدرت نیرومند کشورهای اسلامی بودند، لذا با جنگ هایی که راه انداختن به خصوص در جنگ جهانی اول سعی کردن کشورهای مسلم رو، کشورهای وسیع رو تجزیهشون بکنن، هر چند کیلومتر شو بدن به یه حاکم تجزیه بکنن تا نیروهای اینها تفرقه بینش پیدا بشه. همین نقشه ای که الان هم برای بعض از کشورهای اسلامی دارن که اگر پافشاری ایران نبود چه بسا الان همین عراق تجزیه شده بود. تجزیه که الان میدیم در بوسنی هرزگوین داره رخ میده و شده تا اندازه. اینا دنبال اینه، تجزیه که تو ایران خودمون میخواستن ایجاد بکنه، قسمت های غرب کشور یا شرق رو بعضشو بخواستن بگیرن، اونا دنبال اینه، شکستن قدرت اسلام و موفقم شده. حکومت پهناور عثمانی که ولو حالا به ظاهر مسلم بودن این رو تجزیه کردن به چند کشور، و قبل از او خیلی از این کشورهایی که همه تحت قلمرو اسلام بود، ایران و افغانستان، پاکستان، دوستان بره تا یمن و لبنان و اینا، همه تحت حاکم مسلمان ها بود. اینا چه تجزیه شد؟ کیا اینا رو تجزیه کرده؟ دشمن ها از دیر زمانی به فکر این بودن و از غفلت مسلمین استفاده کردن، این تجزیه ها رو ایجاد کردن. بعد هم ببینیم که خیلی به راحتی اموال اینها رو غارت کردن، سوار بر اونها شدن. ایشون میفرمان برای اعاده حیثیت اسلام، برای اعاده اون وحدت قبلی که بین مسلمین بود، لازمش تشکیل یک حکومت. ظالمی که داره به مظلومی ظلم میکنه و مظلوم صدای یا للمسلمینش بالاست، اگر مسلمی به فریاد اون نرسه مسلم نیست. اونجا که حاکمین غیر مسلم مسلط بر جوامع اسلامی شدن و دارن مسلمان ها رو تحت فشار قرار میدن به خاطر اعتقاداتشون، عمل به دستورات دینشون، اینجا وظیفه چیه؟ اونهایی که سنتون اقتضا میکنه دوران طاغوت رو در ذهنتون دارید، خوب متوجهید که اون دوران چه جلسه هایی برگزار میشه. مگه میشه یه همچین جلسه این چنینی که الان داریم اون زمان داشته باشیم؟ ما جلسه هایی که اون زمان بود جلسه های مخفیانه و سری داشتیم. جلسات که از ترس ساواک افراد تک تک میمدن داخل جلسه، بعد میخواستن برن باز تک تک باید میرفتن. تو زیر زمین یکی از مساجد ما جلسه داشت، اونم جلسه سیاسی هم نبود، جلسه بود داره جوان ها. اینا دارم عرض میکنم برای اون کسانی که الان دارن از فضای باز حکومت استفاده میکنن، جلسه های مذهبی دایر میکنن، نمک میخورند و نمکدان میشکنند، و چه بسا از یک دعا کردن برای بقای نظام بخل میورزند. اینا یا از سابق اطلاع ندارن یا اگر اطلاع دارن نمیدونم چقدر انسان باید بی توجه باشه این گونه برخورد بکنه. فضای بازی که شهدا برامون آماده کردن، حالا یک دعا شایسته نیست برای شهدا بکنی؟ دیگه اینجا خجالت میکشم من روی منبر بگم که چه تعبیرات زشت و زننده ای راجع به شهدا گاهی از این افراد میکنن. اگر میدانید و عالمید، امیدوارم مدیون یک قطره خون شهید بمیرید، که من عقیدم اینه یک قطره خون شهید و روز قیامت نمیتونه جواب بده، چه رسد به این شهدای زیادی که داشتید. و اگر جاهلید تو این جلسه امام حسین علیه السلام دعا میکنید خدا آگاهتون بکنه و هدایتتون بکنه. تو این دلیل پنجم ایشون میفرمان مسلم نمیتونه بی تفاوت باشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانشون وصیت میکنن کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، نسبت به ظالم باید دشمن باشی، یاور مظلوم باشی. و اگر خواستیم چنین باشیم، باز لازمش اینه که حکومتی در اختیارمون باشه تا بتونیم به نجات مظلومین بشتابیم. همین کاری که الان کما بیش دولت ما داره تو کشورهای اسلامی انجام ده. این پنج دلیل رو ولو ایشون به شماره یک و دو نفرمودن، اما از لابلای فرمایشات ایشون ما میتونیم دریابیم. و بعد از اون شروع میکنم به یک سری ادله نقلیه. امشب فقط اکتفا میکنیم به نقل یک روایت از مولامون و اربابمون علی ابن مصر رضا علیهم السلام که در لزوم این که جامعه اسلامی چرا نیاز به امام داره؟ امام برای چی میخوان؟ پیشوا برای چی میخوان؟ اگه امام و والی نداشته باشیم چه اشکالی به وجود میاد؟ حدیث در کتاب علل الشرایع باب 182 عنوان باب اینه: علل الشرایع و اصول الاسلام. تو این کتابی که من داشتم صفحه 253 روایت، حدیث بسیار مفصلیه، فضل ابن شازان نقل میکنه، حدیث حدود 24 صفحه است. سندش هم آخر ذکر میکنه که میگه من این احادیث رو طی جلسای گوناگونی از امام هاشم علیه السلام گرفتم و حالا با هم دارم نقل میکنم. یه قسمتش که الان داریم نقل میکنیم وسط این حدیثه. وسط که عرض میکنم یعنی باز اوائل حدیث. فان قال قائل، امام هاشم علیه السلام فرمان اگر یک گوینده بگه ولما جعل اولی الامر و امر بطاعته، چرا خدا اولی الامر قرار داده، چرا خدا دستور داده که از اولی الامر اطاعت بکنیم، اشاره به آیه و اولی الامر منکم، چرا خدای همچین کاری کرد، مگه چه نیازی هست؟ حضرت میفرمان قیل لعلل کثیره، علتهای زیادی هست. سه تا علت رو امام هاشم علیه السلام تو اینجا نقل کرد. اول میفرمان منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امرو الا یتعدو تلک الحدود، گفت مردم دستور داده شده که اینا رو حد اندازه‌ای باید توقف بکنند و از اون حدود تجاوز نکنند، اشاره به آیه تلک حدود الله فلا تعتدوها. حدود الهی، مرزهای الهی رو کسی حق نداره ازش تجاوز بکنه. به چشم گفتن اینا رو میتونی نگاه بکنی، اینا رو نمیتونی نگاه بکنی، تا اون حد داخل محدود جایز، بیرون جایز نیست. به گوش گفته شده این سری مطالب میتونی بشنوی، اینا رو نمیتونی بشنوی. داخل محدوده حلال، خارج محدوده حرام. مثل زمینی که شما مرز میبندید، داخلش تصرف جایزه، خارجش جایز نیست، مال شما نیست. اینا همش حد احکام الهی، مرز اعمال انسانه، مرز افکار انسانه، مرز اخلاق انسانه، مرز میبنده. این اخلاقیات رو داشته باش اینا نداشته باش، این اعتقاد رو باید داشته باش اینا رو نه، این اعمال رو داشته باش اینا رو نه. پس این تو نیست که انسان آزاد باشه. اینجا رو پذیرفتیم که انسان مکلف است، از طرف خدا محدود است. بعد حضرت همین محدود بودنش هم توضیح میدن که این نه به خاطر اینه که نفعی به خدا برسه، لما فیه من فساده، یه چیزیه که اگه تجاوز کنم فساد خود مردم توش. خب حالا لازمه این چیه؟ می فرمان لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعل علیهم فیها
بأن يجعل عليهم فيها أمينا يأخذهم بالوقت.
حضرت امام بالوقت میفرمان تو علل الشرعی که مراجعه کردم
بالوقت و ظاهرن حدیث حضرت امام اون عبارت صحیح‌تره. یأخذهم بالوقت عندما ابیح لهم و یمنعهم من التعدی علی ما خطر یا حذر علیهم. میفرمان
این که مردم تو محدوده حلال از احکام الهی حرکت بکنن و از اون محدوده خارج نشون، این امکان نداره و عملی نمیشه مگر اینکه خدای متعال شخص امین امانتدار قدرتمندی رو که مجری اون احکام باشه که بیاد مردم رو متوقفشون بکنه نسبت به اون چی که براشون مباحه و مانع تجاوز اونها بشه نسبت به اون چی که براشون حرامه. لازمش باید یه والی باشه.
لأنه لولم یکن ذالک، اگه این چنین نباشه، لکان احدون، که باز حضرت امام فرمان سیش لما کان احدونه، لما کان احدون یترک لذته لفساد غیره. فرمان اگه این نباشه هیچ کس حاضر نیست که لذت خودش رو ترک بکنه، اون لذتی که تلازم داره با فساد دیگری.
هیچ که حاضر نیست.
میگه من باید باغچه داخل خونه رو مثلا آب بدم ولو لازمش نه که دیوار همسایه خراب بشه.
چیکار دارم؟ دنبال کسب منفعت شخصی. حالا هر ضرر به هر کی میخواد برسه. من چای فاضلاب میخوام تو خونه بکنم ولو این چای فاضلاب نشو بکنه به چای آب شخص دیگری. من میخوام کار خودم بکنم.
اگر والی نباشه که افرادو متوقفش بکنه تو محدوده، هیچ کس حاضر نیست که لذت خودشو ترک بکنه به خاطر که دیگری فساد متوجهش نشه.
بعد امام هاشم میفرمان فجعل علیهم قیم،
یه قیم
براشون قرار داده شده،
یمنعهم من الفساد،
نمیذاره اینا فساد بکنه،
و یقیم فیهم الحدود و الاحکام،
احکام و حدود بینشون جاری میکنه.
این اولین دلیلی که ایشون
از امام هاشم علیه السلام. دومین دلیل
و منها انا لا نجد فرقه من الفرق ولا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس.
حضرت فرمود ما اصلا نیافتیم هیچ گروهی رو، هیچ ملتی از ملل رو ندیدیم که بتونن نظام جامعه و زندگیشون رو ادامه بدن مگر اینکه یه بالاسری، یه قیمی، یه حاکمی اونجا حکومت داشته. همون تعبیر جدشون امیرالمومنین علیه السلام که خطبه 40 نهج البلاغه بود و انه لا بد للناس من امیر
بر او فاجر. حتما مردم نیاز به یک امیر دارن. حالا میخواد او امیره انسان نیکوکار باشد یا فاجر باشد، بدون اون نمیشه. اینجا امام هاشم فرمان حتما ما میدیم تمام فرقه ها اینطور رو دیم، یعنی زندگیشون متوقف اینه. لما لابد لهم من فی امر دین و دنیا، میگن به خاطر مسائلی که مردم هم تو امور دینیشون نیاز دارن، تو امور دنیایشون، بلکه تو امور دنیایشون هم میخوان زندگی بکنن، نیاز به حاکم دارن. کدوم ملتیه؟ حتی ملتایی که دین ندارن، کمونیست هست. همون کمونیستایی که ادعا میکنن که حکومت زایده طبقات اقتصادیه، خودشون بیشتر از دیگران طمع حکومت تو سرشون. چه خبر تو همین شوروی ساز. خب پس مردم برای زندگیشون نیاز دارن. چطور میشه خدای متعال که رد به این هاست، رد بشه، یعنی تربیت میکنه نیازهای مردم، نیازهای جسمی و روحیشون رو تأمین میکنه؟ آیا خدا نعوذ بالله غافله، نمیدونه که اینا قیم میخوان؟ همینطور راهشون میکنه میره و از اون طرف هم مکلفشون میکنه که حتما باید احکام دین اجرا بشه. احکام دین باید اجرا بشه اما قیم هم لازم نیست بلا سرتون بشه. این تکلیف به محاله، تکلیف به امر غیر مقدوره. فلم یجز فی حکمت الحکیم، تعبیر خیلی زیباست، نمیگن عاقل میگن حکیم، چون میدونید کار قبیح از عاقل کاری که زشت یا کاری که امکانش نیست. از شخص عاقل ممکنه بگید قبیحه، اما از شخص حکیم محاله، چون حکیم کارش بر اساس حکمت. اگه گفتید تکلیف به محال از شخص عاقل قبیحه، از شخص حکیم محاله. امام اشرف میفرمان فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، این جایز تو حکمت پروردگار حکیم که خلق رها بکنه. مما یعلم انه لابد لهم من، غافل بشد از اون مصلحتی که میدونه مردم نیاز به او داره. ولا قوام لهم الا به، خدا میدونه که اصلا قوامی برای اینا نیست، پابرجا نمیتونن باشن مگر به قیم و حاکم. بعد حضرت اشاره میکنن به چهار تا نکته که وقتی حاکمیت چیکارا میکنه. فیقاتلون به عدوهم، حاکم یکی از کاراش اینه که وقتی میاد مردم به واسطه و حاکم میتونن با دشمنانشون جنگ میکنن. دوم و یقسمون بهی فیعهم، مردم واسه و حاکمه که درآمدهای عمومی رو، مالیات ها رو میتونن حالا تقسیم بکنن. و یقیمون بهی جمعتهم و جماعتهم، واسه و حاکمه که میتونن نمازهای جمعه و جماعت رو برپا بکنن. و چهارم و یمنع ظالمهم من مظلومه، واسه اون حاکمه که حالا میتونه ظالم از مظلوم نگهش دارن، نگذارن ظلم بکنه. ببینید بعض همون تعبیرات از امام استدلال هاشون از متن این احادیث گرفته شده، من ظالم از ظلمش، جنگ با دشمنان، تقسیم مالیات. این دلیل دومی که امام اشرف دارن میفرمان هیچ جامعه بدون والی نیست، باید جمله جامعه اسلامی برای اجرای احکامش نیاز دارد. سوم، این دلیل سومشون ناظر به بقاء اجرای احکام که ظاهرن شب اول بود عرض کردم، همونطوری که اجرای احکام حدوثاً نیاز به حاکم داره، بقاءنش هم نیاز به حاکم داره. حدوثنش یعنی وقتی که هنوز حکم مثلا سارق گفته نشده بود، اولین بار میخواست حادث بشه، نیاز به حاکم نداشت که حاکمی او رو اجرا بکنه، بیان بکنه و اجرا بکنه. برای بقایش هم همینطور. ما نمیتونه بگیم زمان پیغمبر نیاز بود، زمان امیرالمومنین دیگه نه نیاز نبود. اینجا امام اشرف علیه السلام اشاره به این دلیل میکنه که همونطوری که ابتداعاً نیازه، دواماً و استمراراً هم نیازه. و منها انه لولم یجعل لهم اماما، اگه خدا برای مردم امام قرار نده، قیماً، امیناً، حافظاً، مستودعاً، امامی که سرپرست مردم باشه، امین باشه، حافظ باشه، امانتدار و نگاهدار احکام الهی باشه، لدرست المله، ملت از بین میره. و ذهب الدین، دین از بین میره. و غیرت السنن، سنت های پیغمبر تغییر پیدا میکنه. و الاحکام، و لزاد فی المبتدعون، اشخاصی که بدعت میکنن وقتی دیدن جامعه اسلامی امام نداره فوری میان بدعت میکنن، چیزایی که جزء دین نیست و داخل در دین میکنن. و نقص منه الملحدون، افراد بیدین ها یه سری احکام دین رو حذف میکنن از دین. و شبه ذلک علی المسلمین، دین رو به گونه دیگه برای مسلمان ها جلوه میدن. از قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین، امام اشعری میفرمایند ما یافتیم که این مردم ناقصن. اینطور نیست که تا یه مبتدعی یه سری بدعت وارد دین میکنه فوری بفهمه، تا یه کسی یه امر از دین رو حذف کنه فوری بفهمه. نه، مردم این درک آگاهی کافی این اندازه رو ندارن. باید امام ولی یه فقیه بالا سر جامعه باشه. ما یافتیم که خلق نقص دارن، محتاجن، کامل نیستن، غیر کاملی. از اون طرف برفرض حالا کامل باشن، می فرمان ما اختلاف هم و اختلاف احوائه هم و تشد حالات مردم بینشون اختلاف است، یک عقیده نیستن. اگه بزنیم به عهده خودشون، یکی عقیده شونه که این چیز باشه اون که نباشه. بالاخره باید یه ولی فقیه حتی آخر رو بزنه. جالبه، خدا مردم رو با پیغمبر شریک میکنه در مشاورت. شاور هم فلان، اما در تصمیم و از پیغمبر خودش رو یکتا میده. اونجا میفرماد فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی حرف آخر خودت باید بزنی. وقتی تصمیم گرفتی دیگه توکل کن بر خدا. فلو لم يجعل فيها قيما حافظا لما جاء به الرسول الاول، جاء به الرسول الاول، اگر تو بین مردم بقاءا بعد از پیغمبر حافظی نباشه که بیاد آنچه رو پیغمبر آوردن حفظ بکنه، لفسدوا على نحو ما بینا، به همون شکلی که گفتیم فساد میکنن، یعنی یا بدعت میکنن، یا چیزی اضافه میکنن، یا چیزی کم میکنن. و غیرت الشرایع و سنن و الاحکام و الایمان، شرایع سنن پیغمبر، احکام و ایمان، اینا تغییر پیدا میکنه. و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، تو اینا سبب میشه که خلق تمام به فساد کشیده بشه. پس این نکته ای که اینجا اومد، البته حدیث مال امام هست ولیکن با توجه به اون دلیلی که عرض کردیم، این ادله‌ای که امام اشعری آوردن، علت‌هایی که ذکر کردن، مخصوص به زمان یا مکان خاصی نیست و به مقتضای اون قاعده که میگه العلت تعمم و تخصص، هر علتی که ذکر میشه موضوع رو تعمیم یا تخصیص میزنه. مثل این که یه پزشک به مریض میگه که مثلا انار نخور، علتش هم دنبالش ذکر میکنه، میگه چون ترشه. تا علت رو ذکر کرد، این علت انار رو وسیعش میکنه. مریض میفهمه که پس انار و چیزای دیگه که ترشه همه رو باید نخوره، موضوع مخصوص انار نیست. علت که ذکر میشه موضوع رو تعمیم میده، همانطوری که این علت که ذکر شد موضوع رو تخصیص میزنه. یعنی وقتی میگه چون ترشه نخور، میفهمه که دکتر نگفته همه انار رو نخور، همون نصفی از انارهایی که ترشی است نباید بخوره. اما انار شیرین اگه بود اشکالی نداره. انار شیرین رو کی گفت بخور؟ همون علت که دنبالشون. این علتایی که امام دارن اینجا ذکر میکنن، میگن اگه امام بعد از پیغمبر نباشه دین فاسد میشه. خب آیا این مخصوص همون 250 ساله یا تو زمان غیبت هم همینطوره؟ اتفاقا تو زمان غیبت بیشتر نیازه، چون امام به ظاهر نیستن بین مردم. این که گفتن مردم محدود به حدود الهی هست، فقط مال همون زمان 250 سال ظهور ائمه بوده، یا الان هم مردم مکلفند و محدوده. یا این که بگه مردم بعد از زمان غیبت امام زمان دیگه همه شدن ملائکه. تا زمان امام زمان علیه السلام تا سال 260 هجری مردم موظف بودن طبق این ادله حاکم داشته باشن، امام داشته باشن، اما بعد دیگه همه دستورات دین خود به خود به طور خودکار انجام میده دیگه، هیچ فسادی تو بینشون نیست.
یه حرفایی کم کم داریم میزنیم که لم یقل بهی احدو، هیچ کس یه بچه‌م نمیتونه بپذیر از اینا. خدایا ما رو به معارف دینمون آشنا فرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وذليلا.